ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه بریتانیا بار دیگر خواستار آزادی نازنین زاغری شد. به گفته عباس عراقچی، لوکزامبورگ میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را رد کرده است. بهرام قاسمی شایعه استعفای وزیر امور خارجه ایران را رد کرد. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا که صبح روز دوشنبه وارد تهران شد، پیش از ترک بریتانیا از دولت ایران خواست شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران از جمله نازنین زاغری را آزاد کند. آقای هانت که اولین مقام خارجی است که پس از دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به این کشور سفر کرده، اعلام کرده که پیام او برای دولت ایران کاملاً روشن است. به گفته آقای هانت، زندانی کردن افراد بیگناه نباید به عنوان اهرم دیپلماتیک علیه سایر کشورها به کار گرفته شود. در همین زمینه ما یک مصاحبه داریم که در همین بخش خبری خواهید شنید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران میگوید لوکزامبورگ نیز میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را رد کرده است. پیش از این اتریش نیز این درخواست را نپذیرفته بود. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه اروپایی‌ها تاکنون نخواسته‌اند یا نتوانستند کاری انجام دهند، گفت حضور ایران در برجام در ابعاد سیاسی و اقتصادی به نفع ایران است و تا زمانی که این شرایط حاکم باشد ایران در برجام باقی خواهد ماند. با این همه وی تاکید کرد اگر اروپا فکر می‌کند منطقه غرب آسیا بدون برجام امن تر است، می‌تواند امتحان کند. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با رد شایعه استعفای محمد جواد ظریف گفت مقصود این شایعات به گفته او حساب شده تضعیف شخص وزیر امور خارجه است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با خبر آنلاین گفته بود که علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی منافع 10,000 میلیاردی برخی افراد است. پس از این سخنان گزارش شد که سخنگوی قوه قضاییه در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار ارائه اسناد این موضوع شده است. خبری که روز دوشنبه بهرام قاسمیان را رد کرد و گفت که وزارت خارجه هیچ نامه‌ای از محسنی اژه‌ای دریافت نکرده است. دیروز محمد جواد ظریف در واکنش از منتقدان خواست در مورد آنچه که وی گفته است صحبت کنند، نه محتوایی که خودشان ساختند.
من تقاضا میکنم کسایی که اعلام نظر کردن راجع به اون چی که من گفتم اعلام نظر بکنن، نه راجع به اون چی که خودشون ساختن. یعنی بعضی دوستان ما یک ببر کاغذی میسازن و این ببر رو خیلی خوب شکار میکنن.
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس گفته است اگر آقای ظریف تا روز سه‌شنبه مدارک خود را ارائه نکند، طرح استیضاح وی در مجلس کلید خواهد خورد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه 28 آبان و در 15 روز اعتراض صنفی خود در شروش راهپیمایی کردند و با بست نشینی در مقابل دادگاه این شهرستان خواستار آزادی بازداشت شدگان روز یکشنبه 27 آبان شدند. پیش از این گزارش ها حاکی از بازداشت دست کم 19 تن در ارتباط با اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در روز یکشنبه بود. همکارم روزبه بلهری که اخبار اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. روزبه، آخرین جزئیات از اعتراض روز 15 کارگران نیشکر هفت تپه رو برامون بگو لطفا.
سلام شاهین عزیز و همینطور شرمندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، امروز شاهین جان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش راهپیمایی کردند و خواستار آزادی همکاران زندانی خودشون و همینطور دو مدیر بخش‌های مختلف شرکت و یک خبرنگار زن شدن که دیروز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. شعارهایی هم که می‌دادن این بوده زندانی هفت تپه آزاد باید گردد یا نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد. الان هم هیچ خبر خاصی از بازداشت شدگان نیست. تنها چیزی که گفته شده این که کانال رسمی کارگران هفت تپه به نقل از خانواده‌های نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه گفته که پرونده بازداشت شدگان به دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده. وکیل مدافعی هم داشتند، خانم فرزانه زیلابی، که رفته مراجعه کرده، شکایتش ثبت شده اما مخالفت شده با اینکه بتونه وکالت رو بر عهده بگیره، چون تو اون لیست وکلایی که قبلا رئیس قوه قضاییه تهیه کرده بود که اونها فقط میتونن وکالت زندانیان امنیتی رو بر عهده بگیرن، اسمشون نیست. خانواده هم به شدت نگران هستن، خواستار آزادی فوری و فرزندان و همسران خودشون هستن. در این میون آمار 19 تایی که اعلام شده از سوی کارگران یا کانال های تلگرامی کارگران هفته پی اعلام شده، اما تنها آماری که رسمی اعلام شده بود، استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی دیروز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که 4 تا بازداشت شدن و بقیه موارد رو بعداً اعلام میکنیم، و خب اشاره نکنه این بقیه موارد چیه یا هر چیز دیگه، ولی به هر حال آمار رسمی همون 4 تا هستش.
خواسته های کارگران که تا به حال اعلام کردن چیا هستش؟
2 مورد خاص رو اونها اشاره دارن، حالا یک سری خواسته های مطالبات دیگه ای هست. اولیش که خب به عنوان خواسته مطالبه اصلی مطرح شده بود تا دیروز، در حقیقت واگذاری مالکیت شرکت خصوصی نشکر هفتپه به کارگران یا که تحت نظر شورای کارگری اداره بشه، و یا اگر دولت مخالفه به دولت واگذار بشه و شورای کارگری هم بتونه به نوعی نظارت داشته باشه بر امور. اونا به این 3 سال گذشته تجربه‌ای که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود اشاره میکنن و میگن مدیران خصوصی بی‌کفایت بودن، حرفی از واگذاری به بخش دیگر خصوصی نباید مطرح باشه. البته این رو سازمان خصوصی سازی رد کرده و گفته بحثی مطرح نیست. علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی هم دیشب در برنامه تلویزیونی از عملکرد این سازمان کاملا دفاع کرده، از عملکرد کارفرمای خصوصی هم دفاع کرده، و این در شرایطی که به گفته غلام حسین حسینی اجی که یکی از نمایندگان مجلس نقل قول کرد، دیروز در مجلس گفته بوده که کارفرمای خصوصی متواریه. قبلا هم عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده بود بدون بردن نام که یه فردی 800 میلیون دلار تسهیلات ارزی گرفته و متواریه، و خب کارگرا این موضوع خیلی ناراحتشون کرده و خواستار این هستن که تصمیم در این مورد گرفته بشه. 4 ماه دستمزدشون هم پرداخت نشده که حالا مقام‌های دولتی وعده دادن در روزهای آینده پرداخت خواهد شد. اما خب الان امروز خواسته که بیشتر فریاد زدن، شعار دادن، بحث آزادی بازداشتگان روز یکشنبه است.
در مورد عقب افتادن در واقع دستمزدشون، طوری که من شنیدم، حالا اگه تغییر داده باشن نمیدونم، ولی گویه فقط 2 ماهش رو قراره پرداخت کنن.
بله، گفتن 2 ماه، و الان هم هست که به نوعی سوال میگن فقط 2 ماه باقی مونده، در حالی که 2 ماه اصلا پرداخت نشده، میخواد 2 ماه رو بخوان چیز کنن. بله. به نوعی مانور رو این قضیه دارن میان تشکل‌های کارگری بر این باورن که دارن سر میدونن که کارگرها به نوعی آرام بشن و از تک و تا به قول معروف بیفتن و تظاهرات نکنه.
با توجه به زمان کمی که داریم، یه سوال دیگه هم مطرح میکنم. واکنش مقام های دولتی و در این حال تشکل های کارگری به اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت تعدادی از اونان چه بوده؟
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک محکوم کردن برخوردار و خواستار آزادی بازداشت شده شدن. از طرف دیگه خب در شبکه‌های اجتماعی هم این بازداشت خیلی انعکاس داشت، اعتراضات زیادی صورت گرفته. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز که 4000 کارگر به حساب میان، در تجمع‌های دیروز امروز خودشون، قبلا هم شعارهای در حمایت از هفت‌تپه داده بودن، ولی امروز شعار که دادن کارگر زندانی آزاد باید گردد بوده و به نوعی حمایت خودشون رو ادامه دادن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه.
ممنون از روزبه بلحری که ما رو در جریان تظاهرات و خواسته های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار داد. خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتن. به امید اون که به زودی شما هم با ما تماس بگیرید و شاهد نظرات شما هم باشیم.
این پیام هم برای مردم عزیز شوشه که به کارگران هفت‌تپه پیوستن و ازش اون حمایت کردن. من مطمئنم که تمام مردم ایران در تمام شهرها، از هر استانی که بگیم، این کار رو میکنن، فقط اگه از اون مرز ترس بگذرن، از اون مرز ترس که قدرت امنیتی نظام برای ما ایجاد کرده. اگر تظاهرات و اطلاعات صلح‌آمیز داشته باشیم، این ترس رو میتونیم کنار بذاریم و به جمع کارگرانمون، به جمع مالباخته‌ها، به جمع همه کسانی که در این نظام ظلم می‌بینن، همه با هم باشیم و به خیابونا بیایم. باز هم تبریک میگم به مردم شوش، بدون هیچ هماهنگی همه اومدن بیرون و به کارگران هفت‌تپه پیوستن.
میخوام بگم آقای خامنه، تو خودت رهبر 80 میلیون جمعیت کردی، کشور با اون پهناور را تصرف کردی، نمیتونه با دشمن کنار بیای، نمیتونه با دشمن بجنگی، نمیتونه مملکت کنترل کنی، بس بذار برو.
آقای خامنه‌ای، نمیدونم به صحبت های این شخص یعنی آقای وزیر امور خارجه آقای ظریف چجور میخوای جواب بدی؟ این که دیگه گفته های ما نیست، گفته های دشمن نیست، گفته های امریکا و اسرائیل نیست. ایشون میفرمایند میلیون ها بیلیون ها تومان یا دلار داره پولشویی انجام میشه در کشور. میتونه این برنامه انجام شه بدون دخالت دولت یا وابستگی به سپاه مطهر پاسدارانتون؟ جواب شما چیه راجع به اینا؟ هنوز باور نداری این جمهوری تا گردن در فساده؟ تو را به خدا این سفره جمهوری اسلامی رو روی مملکت دیگه پهن بکنی، به امید آزادی ایران.
دزدان بزرگ برای بقای خودشان به نام دین و قانون دزدان کوچک را اعدام میکنند. خاک بر سر من ملت.
من فکر میکنم در اعدام این دو تجار دو تا سوال پیش میاد که هر جورنالیستی باید بپرسه. جرم این تجار چه بود که باید جانشون رو میگرفتن؟ و آیا سرمایه اینها که در این دادگاه صحرای اعدام شدن چه شد؟
آقای علم الهدا در بیانات جدیدشون گفتن که مردم پس از شنیدن اعدام این دوتا مخل اقتصادی به آرامش رسیدن. آقای علم الهدا، شما خیلی باهوشتر از آقای خامنه ای و آقای لاریجانی هستین. از شما بعید همچین حرفی زدن. مردم میدونن که این دوتا قربانی بالایی هاشون شدن و فقط میخواستن دست بالایی ها رو نشه و حالا فهمیدن که شما اینها رو اعدام کردین برای که به مردم و جامعه یه مقدار آرامش بدید. نه عزیز من، دیگه این مردم گول این چیزا رو نمیخورن. با جمشید بسم الله و مظلومی و سلطان سکه و سلطان پوشک و سلطان توشک اینا گول نمیخورن. تا دیر نشده بیاید استغفار کنید، مملکت رو بدین تحویل، یه انتخابات آزاد برگزار کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها شنیدید، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه 28 آبان برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه بریتانیا وارد تهران شد تا با وزیر خارجه و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. جرمی هانت قرار است در مورد آینده برجام، بحران یمن و سوریه، مسائل حقوق بشر و آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی با همتای ایرانی خود و مقامات دیگر ایران گفتگو کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از او درباره گفتگوهای دو طرف پیرامون توافق هسته‌ای پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
در ظاهر ممکن است از رفتن آقای جرمی هانت به تهران جمهوری اسلامی بخواد به عنوان عامل عادی نشون دادن وضعیت استفاده بکنه، چیزی که آمریکایی ها نسبت به اون حساسیت دارن. فکر میکنن با فشارهایی که به جمهوری اسلامی وارد شده حکومت در حالت شکنندگی است. ولی متقابلا جرمی هانت هم فرصت پیدا میکنه از نزدیک با مسئولین جمهوری اسلامی، هم با جواد ظریف که مرتبط با دولت است، هم با شمخانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی صحبت بکنه و محک بزنه، دست اول اطلاعات پیدا بکنه که واقعا عوامل جمهوری اسلامی راجع به وضعیت موجود خودشون چی فکر میکنه. میکنن. قبول باید بکنیم که بریتانیا دیگه قدرت درجه یک سیاسی نظامی چند دهه قبل نیست و عملا مثل بقیه کشورهای اروپایی زیر سایه سیاست‌های آمریکایی قرار داره، ولی با توجه به اینکه اروپایی‌ها سیاست ظاهرا مستقلی از آمریکا در ارتباط با توافق اتمی در پیش گرفتند، بریتانیایی‌ها همسو با آلمانی‌ها و همسو با فرانسوی‌ها اعلام می‌کنند به مسئولین جمهوری اسلامی که تا وقتی که شما متعهد به حضور در برجام هستید ما هم به تعهداتمون عمل می‌کنیم. البته یک بُعد دیگه هم بریتانیا در این ارتباط مختص خودش داره و اون جانشین شدن آمریکایی‌هاست در طراحی کوره اتمی عراق که مطابق برجام تعطیل شده بود و آمریکایی‌ها حالا از اون کنار گرفته شدند و بریتانیایی‌ها کنار جمهوری اسلامی و چین متحد شدند که تعهدات قبلی آمریکایی‌ها رو بهش عمل بکنند. با توجه به این فکر نمی‌کنم که رفتن جرمی هان به تهران در چارچوب برنامه اتمی تحول تازه‌ای ایجاد بکنه. برنامه جرمی هان و گفتگوی مختصرش در تهران که امروز تمام خواهد شد بودهای دیگری داره که اهمیت اون هم برای بریتانیایی‌ها هم برای منطقه میتونه خیلی زیادتر از ادامه وضع موجود توافق اتمی باشه.
به ابعاد دیگه اشاره کردین. دفتر آقای هانت در بیانیه‌ای که اعلام کرده پیش از سفر ایشون گفته که در این دیدارها مسئله حقوق بشر و همینطور آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران هم قرار مطرح بشه. آقای هانت تاکید کرده که با یک پیام روشن برای دستگاه رهبری ایران به این کشور سفر میکنه و اون این هستش که از زندانی کردن آدمهای بیگناه نمیتوان و نباید به عنوان یک اهرم دیپلماتیک استفاده کرد. در این مورد نظرتون چی هست؟
این مهمترین نکته است که از دید بریتانیا میشه در توجیه سفر هانت ازش استفاده کرد. آقای جرمی هانت دو بار قبل از اینکه به تهران سفر بکنه در هفته های گذشته با همسر خانم زاغری در تماس بوده و او میدونه و اعلام کرده که قلبش جریحه دار شده از شنیدن داستان هایی که در ارتباط با دستگیری و زندانی کردن آدم های بیگناه در ایران او شنیده. مثلا یک خانم دانشجو به اسم خانم امیری که اسفند ماه سال گذشته در ایران دستگیر شده بود و دانشجوی دانشگاهی در بریتانیاست، با اینکه آزاد شده بود دوباره او رو گرفتن و اخطار جرمی هاند این بود که از دستگیری این مردم برای گرفتن سودهای دیپلماتیک خودداری بکنید. اگر به چهره آقای جرمی هاند هم کنار آقای ظریف توجه کرده باشید در عکسی که امروز گرفتن کاملا عبوس دیده میشه. او آدم جدی است، سابقه سیاست خارجی در کارنامش نداره، از وزارت بهداشت اونجا رفته و یک عملگرای بدون تعارفه. بین لات در خواسته هاش حتی او اعلام کرده بود میخواد پیش از اینکه به تهران بره خانم زاغری آزاد بشه، ایرانی دو ملیتی که کنار حداقل 3 یا 4 بریتانیایی دو ملیتی دیگه در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. او این پیام رو خیلی روشن با عوامل جمهوری اسلامی در میان می‌گذاره. البته جمهوری اسلامی انتظارات متقابلی هم داره، من جمله آزاد کردن نزدیک به 500 میلیون دلار پولی که متعلق به ایران و زمان قبل از انقلاب با فسخ معامله خرید تانک‌های چیفتن در اختیار یکی از کمپانی‌های بریتانیایی بوده و حالا قبول کردن که این رو بپردازن، ولی با مشکلات تحریم‌های آمریکا حالا روبرو هستند. نکته دیگری که بسیار بسیار اهمیت داره و این بخش دوم سفر آقای هاند به خاورمیانه با اون در ارتباط قرار می‌گیره، مسئله یمن. آقای هاند قبل از اینکه به تهران بره هفته گذشته در عربستان سعودی بود و اونها به نمایندگی از بقیه اروپا تلاش میکنن جنگ یمن رو به نوعی از توقف بکشونن و اونها ایران رو در این قضیه به نوعی دست در کار میبینن و همینطور آقای هاند پیگیری خواهد کرد موضوعی رو که کارشناسان سازمان ملل چند روز قبل به صورت بیانیه منتشر کردن و اون توزیع کردن موشک‌های بالستیک از طرف جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن بوده. در کنار پیگیری مطالعه‌ای که کارشناسان سازمان ملل انجام دادن در مورد تحویل موشک‌ها، وزیر خارجه انگلیس از ایرانی ها میخواد که در مورد رسیدن به نوعی از آتش بس در یمن و همکاری برای برقراری اون قضیه رو مطرح بکنن. این موضوع بیشتر با آقای شمخانی در قسمت دوم مذاکرات هاند مطرح خواهد شد و اگر به نتیجه مثبت برسند طبیعتاً بریتانیایی ها قول خواهند داد که در برجام میمونند، قول خواهند داد به تعهدات اروپایی عمل میکنند، ولی این تعهدات بسیار بسیار دور خواهد بود از انتظارات کاملی که جمهوری اسلامی داره، من جمله ایجاد یک ساز و کار مالی برای مبادلات تجاری خارج از چارچوب دلار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، پس از واپسین دور از مذاکرات صلح که حوثی‌ها از حضور آن در واقع خودداری کردند، در تلاش برای از سرگیری مذاکرات است. هفته پیش او به شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که دولت یمن و شورشیان حوثی تمایل و تعهد خود را به مذاکره بر سر یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ یمن نشان دادند. او قرار است به صنعا و نقاط تحت کنترل شورشیان برود تا قرارها را نهایی کند و حتی همراه هیئت نمایندگان حوثی‌ها به سوئد سفر کند. اما در کنار این تلاش‌ها، در واقع رخدادهای دیگری هم پیش اومده و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، الان پشت خط تلفن با ماست تا جزئیات بیشتر رو در این زمینه با هم بهشون بپردازیم. ایلیا سلام. حوثی‌ها توقف حملات موشکی به سعودی و به پرواز درآوردن پهپاد بر فراز کشورهای ائتلاف عربی در جنگ یمن رو اعلام کردن. جزئیات ماجرا چی هستش؟
بله، شاید سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد علی الحوثی، رهبر اونچه که شورای انقلابی حوثی ها نامیده میشه، بیانیه رو منتشر کرد و در این بیانیه توضیح داد در این باره که بنا به درخواست سازمان ملل متحد، حوثی ها متوقف میکنن پرتاب موشک به سمت عربستان سعودی رو و همچنین به پرواز در آوردن پهپادها بر فراز کشورهای عضو ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. گفته این اقدام در مسیر تلاشا برای یافتن راه حلی برای صلح در یمن داره انجام میشه. خب شاهین، این اقدام حدود یک هفته بعد از اون داره صورت میگیره که ائتلاف عربی عملیات الهدیده رو به حال تعلیق در آورد. به سرعت در حال پیشروی بودن نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی ائتلاف عربی در بعضی از محورهای الهدیده. بعد از اون متوقف شد و در بیانیه‌ای که ائتلاف صادر کرد در این باره گفت این توقف موقت هست به منظور کمک به رساندن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در داخل الهدیده و همچنین ایجاد راهی برای خروج کارکنان سازمان های امدادرسان از الهدیده و کسانی که میخوان خارج بشن از غیر نظامیان. جبهه الهدیده مهمترین جبهه بود در هفته‌های گذشته که در حال حاضر به اقدار زیادی رو به آرامش گذاشته.
اشاره کردی به اینکه در واقع حملات در الهدیده هم متوقف شده. در این زمینه بیشتر برامون بگو، یه مقدار جزئیات بیشتری رو می‌خوایم در این زمینه لطفاً.
شاهین، فشارها از سوی جامعه جهانی برای اثرگیری مذاکرات صلح یمن بیشتر شده بر طرف‌های درگیر یمنی. اینطور که نماینده سازمان ملل متحد میگه، دو طرف موافقت کردن با تلاشهایی که داره صورت میگیره و حتی نمایندگان دولت یمن و همه طرف‌های درگیر گفتن اگر دور جدیدی از مذاکرات آغاز بشه به سوئد خواهند رفت برای مشارکت در این دور از مذاکرات. و حتی به این مسئله هم اشاره کرده که شاید اگر نیاز باشه نمایندگان دولت یمن و نمایندگان حوثی ها با یک هواپیما به سمت محل برگزاری مذاکرات برن. فشارهای سازمان ملل متحد همراه شده با فشارهای کشورهای عربی برای مذاکرات یمنی، مذاکراتی که همه طرف ها بر ضرورتش تاکید دارن، اما پیش شرط هایی در این زمینه وجود داره. مثلا حوثی ها میگن آماده هستن به توقف تمامی عملیات خودشون اگر در نهایت به صلحی منجر بشه که به سود مردم یمن باشه. این رو دولت یمن هم داره توضیح میده، اما تاکید میکنه که این صلح باید بر پایه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین توافقنامه های داخلی باشه و اشارهشون به قطعنامه ای هست که خواستار خروج حوثی ها از شهرهایی هست که تصرف کردن بعد از سال 2014.
ممنون از ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین رخدادها و تحولات یمن قرار میدادش. خب حالا بپردازیم به در واقع به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام شاهین و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز همچنان به رسم چند روز گذشته موضوع اعتراض‌های کارگری در برخی از شهرهای ایران از جمله در شوش و اهواز همچنان موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی است در بین کاربران ایرانی. به خصوص شاهین اتفاقی که افتاده این است که با توجه به اینکه اعتراض‌ها در هفت تپه بالا گرفته و بنابر گزارش‌ها تنی چند از کارگرها بازداشت شدند، نام اسماعیل بخشی یکی از کارگران بازداشت شده که فیلم‌ها و ویدیوهایی ازش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده خودش تبدیل شده به یک هشتگ که یکی از موضوعات داغ امروز بوده. کاربری با نام مستعار زاپاتا نوشته اسماعیل بخشی هشتگ نزد، توییت نکرد، باندبازی نکرد، حرف زد، رفت کف خیابون، مردونه حرفش رو فریاد زد. امید نوشته دو هفته از کارگرهای هفت تپه در اعتصابند. اسماعیل بخشی و دست کم 8 نفر بازداشت شدند. اما سلبریتی ایرانی طرفدار اعتراض بی خطره. وقتی اعتراض میکنه یا به سخن میاد که منافعش با حاکمیت در تعارض قرار نگیره. برای همین حالا ترجیح میده چشم بند بزنه و بخوابه. این رو بگم که از جمله امید کاربرانی هستند که نسبت به عملکرد برخی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری ایران اعتراض دارند. میگن که اینها در موارد دیگر صداشون بلند هست، اما در این مورد به خصوص درباره جنبش کارگری و اعتراض‌های کارگری سکوت کردن و صدایی ازشون نمیرسه. البته مثل اینکه یکی دو نفر در این بین پیام هایی دادند، از جمله گویا جعفر پناهی کارگردان ایرانی که او هم ممنوع الکار هست چند سالی است، او هم گویا پیامی داده در صفحه کاربری خودش. کاربر دیگری نوشته با بازداشت اسماعیل بخشی و مسلم آرمند نه تنها اعتراض کارگران هفت تپه تمام نشد، بلکه یک مطالبه هم به مطالبه هایشان اضافه شد، آزادی کارگران زندانی. کاربر دیگری نوشته کارگران نیشکر هفت تپه در 15 روز اعتصاب خود و در غیاب همسنگرانشان که دیروز بازداشت شده اند در خیابانهای شوش فریاد حق طلبی سر دادن. چند نمونه از شعارها رو هم این کاربر نوشته: کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد، نان کار آزادی، اداره شورایی و مقاومت در هفت تپه ادامه دارد. کاربر دیگری نوشته یک سری کارگر هفت تپه هست که بهشون میگن نیبر، در دمای نزدیک 60 درجه خوزستان وسط نیشکرها دارن نیشکرها رو میبرند. دمای آن قسمت از دمای عادی هم بیشتره. بیشتر این افراد یا کارگر فصلی هستند یا روزمزد. در این میانه آنها حق اعتراض هم ندارند. این رو هم توضیح بدم که همونطور که احتمالا شنوندگان عزیز در بخشای دیگر خبری شنیدند، یکی از اعتراضهای کارگرها عدم پرداخت حقوق معوقه اونها هست که بنابر برخی گزارش ها گویا 4 ماه حقوقشون رو دریافت نکردند.
بله 4 ماه ذکر شده که قرار هست احیانا 2 ماهش رو فعلا پرداخت کنن تا ببینیم با تکلیف 2 ماه دیگه چی میشه.
بله. کاربر دیگری به نام کامبیز غفوری که خودش رو خبرنگار معرفی کرده در توییتر نوشته که اگر دفعه بعد زمان انتخابات سوال به نوشته او نخنمای آلترناتیو شما چیست را پرسیدند، بگویید که آلترناتیو یعنی جایگزین، منظور جایگزین جمهوری اسلامی است، میتواند نیشکر هفت‌تپه و اسماعیل بخشی باشد، تظاهرات سراسری دیماه باشد، دخترانی باشند که روسری بر سر چوب کردند و نه به حجاب اجباری گفتند، نه آنها که 21 سال مماشات کردند با حاصل جمع هیچ. و در نهایت بهداد نوشته، از بهداد یک آلبوم از فولاد اهواز منتشر کرده، کارگران فولاد اهواز، که اونها هم گویا امروز تجمعی داشتن، راهپیمایی داشتن و در تجمعشون از همکارانشون در هفت تپه، همسنفی هاشون در هفت تپه حمایت کردند و شعار دادند که زندانی هفت تپه آزاد باید گردد.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها ساعت 15.